تازه بخرید، پخت کنید و میل کنید و سفرتون در این استان زیبا و سرسبز نهایت استفاده رو ببرید و به جاهای دیدنی که ما به اونها اشاره نکردیم هم سر بزنید. سفرتون خوش تا بعد. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
فرشاد شناسیست. رویش دوباره گیاهان پس از خواب عمیق زمستانی، حیات مجدد طبیعت پس از مرگ و خاموشی، به وجود آمدن تراوت و زندگی بهاری پس از فصل بی‌حسی و برگریزی درختان، همه با نسیم اعجازگر بهار پدید می آید. آیات قرآن در موارد متعدد بهانه جویانی را که برانگیختن انسانها را در قیامت انکار می کنند و می گویند چگونه اجساد خشک شده و استخوانهای پوسیده دوباره زنده می شوند، به قدرت بی انتهای حق رهنمونشان نموده و در آیاتی از سوره مبارکه قاف خطاب به ایشان می فرماید: آیا به آسمان نگاه نکرده اند که چگونه خدا آن را برافراشته و آراسته است؟ و اینکه خدا در برابر چشمشان زمین مرده را زنده و درخت خشک را بارور می کند؟ به تعبیر قرآن از هر گوشه که گیاهی می روید، از وجود خدای حکیم و یگانه خبر می دهد. زمین های مرده و خشک و خالی از هر گونه آثار زندگی بر اثر نزول قطره های باران به حرکت در می آیند و باغ ها و دانه ها را می رویانند. نخل های بلند قامت با میوه های متراکم همه قوقای رستاخیز را سر می دهند. این جنبش عظیم و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر این واقعیت است که آفریدگار عالم می تواند موجودات مرده را بار دیگر حیات بخشد.
سلام ما را نسیم صحرا به عاشقان برسان، بیا و یارا دعای ما را به آسمان برسان. صبح و ترانه به کوچه باغ انارام، سبوی روشن صبحی به چشم سار باران، نبی صدای شبنم به روی برگ شقایق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق، به شوق روی تو آمد هزار غنچه عاشق.
نشستم که بگذرد نگاه عاشقانت، رسد به گوش عاشقان، رسد به گوش عاشقان تراوت ترانت.
نشستم که بگذرد نگاه عاشقانت رسد به گوش عاشقان، رسد به گوش عاشقان ترابت ترانت. قدم قدم به راه تو نشستم و سپید زد، هزار قفل کهنه را شکستم و سپید زد، هزار قفل کهنه را شکستم و سپید زد، شکستم و سپید زد. سلام ما را نسیم صحرا به عاشقان برسان، یارا دعای ما را به آسمان برسان.
دوستان گرامی، بسیاری از مردم ایران در روزهای بهاری در کنار آداب و رسوم زیبای نوروزی سعی می کنند با سفر به نقاط مختلف سرزمین خود در زندگی روزمره خود تنوعی ایجاد نمایند. به همین دلیل نخستین روزهای بهاری را فرصتی مغتنم برای مسافرت و دیدار از نقاط مختلف سرزمین خود می دانند. از این رو در تعطیلات نوروزی شاهد بزرگترین حجم سفرهای بین شهری در ایران هستیم. سرانجام در 13 روز فروردین خانواده ها همراه با دوستان و بستگان آیین های سال جدید را با حضور در طبیعت و دیدار از زیبایی های طبیعت در بهار به پایان می رسانند. دوستان گرامی، عید نوروز کتاب معرفتی است که هر سال به روی اهل حکمت و بصیرت گشوده می شود تا جمال محبوب را در چهره شکوفه هایش نظاره کنند و با نو شدن جان و اندیشهشان با طبیعت هم نوا شوند و به جای زنگارهای کینه و دشمنی شکوفه های محبت و دوستی بنشانند. در حقیقت سال نو فرصتی است تا بار دیگر گذران عمر را یادآور خیش سازیم و در شور و شوق بهاری از اینکه گامی دیگر به انتهای فرصت زندگی نزدیکتر شده ایم غفلت نورزیم و قدر لحظات گرانبهای عمر خیش را بدانیم. جشن بزرگ نوروز مقدماتی دارد که از اواسط ماه اسفند آغاز می شود و در 13 فروردین با گردش در صحرا و دشت پایان می پذیرد. از رسوم معمول در ایران به هنگام رسیدن فصل بهار نظافت و پاکیزگی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می شود. در واقع پاکیزگی و زیبا کردن تمام خانه ها و فروشگاه ها و مراکز عمومی قبل از سال نو است. پاکی و نظافت همیشه یکی از امور پسندیده برای ایرانیان بوده، به ویژه اینکه اسلام نیز بر آن تأکید خاصی داشته و پیامبر گرامی اسلام آن را از نشانه های ایمان می شمارند. همچنین قبل از سال نو در اسفند ماه بازارهای شهرها مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی در تکاپو هستند، زیرا همه در نوروز می‌خواهند در زندگی خود تحولی ایجاد کنند و سال نو را با شادی و لباس نو آغاز کنند. Thank you. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی سومین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان. آرزو میکنیم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های شما مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. یک بار دیگه سال نو و این بهار زیبا رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و همگی شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. در پناه حق باشید، دلتون شاد و خدا نگهدار.
یارانی همراه از جهان در سالی که گذشت را خواهید شنید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
با رقص پرستوها با نم نمی بارانش عکس بنوار آمد، نوروز مبارک باد. امروز جوان و پیر شادانه غزل خوانند، دی رفت و بهار آمد، نوروز مبارک باد. با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی. فرارسیدنی سال نوی خورشیدی 1403 و بهار و نوروز همزمان ایام ماه شریف رمضان مبارک باد. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. در سال گذشته 1402 خورشیدی که به اوایل سال 2023 و سه ماه اول سال 2024 میلادی راست می آید، اقتصاد تاجیکستان شاهد تغییر و تحولات زیاد بوده است که ما تلاش میکنیم راجع به مهمترین آنها در این برنامه بپردازیم. در سال جدید میلادی 2024 اواخر سال شمسی ارزش پتنت کار برای مهاجران کاری در همه منطقه های روسیه تغییر یافت. پتنت از همه گران در جمهوری سخه روسیه 12957 روبل و ارزانترین در جمهوری چچنستان روسیه 2880 روبل مقرر شده است. در مسکو سال گذشته پتنت 6600 روبل نرخ داشت، اما امسال 7500 روبل مقرر شده است. در ولایت لنینگراد سال 2023 پتنت 4400 روبل بود، اما امسال 4600 روبل است. در سال 2024 سند نوی برای قبول به کاری کارگران خارجی در روسیه قبول شد که شرایط را سخت تر کرده است. طبق طرح تهیه کرده وزارت کار روسیه، شهروندان خارجی در صورت بیرون از سوها کار کردن از کشور اخراج می شوند. پیشنهاد شده است که سند مخصوصی تصدیق کننده حقوق شهروندی خارجی به فعالیت کاری موقتی در قلمرو روسیه تأسیس داده شود. گفته می شود این تصمیم حالتهای را از بین خواهد برد که مهاجر کاری هنگامی وارد شدن به روسیه از کار در یک شرکت که خراجاتی با کار گرفتن او از جمله ارزش بلیط هواپیما را به دوش گرفته است، دست کشیده به دیگر شرکت به کار می رود. خالق سنگین تحلیلگری تاجیک موضوع مهاجرت کاری را دارای اهمیت دانست و گفت:
اصلا موضوع مهاجرت در روسیه همیشه موضوع داغ، یک موضوع گیم که محوری و کلیدی همه وقت بود هست، امروز هم از این اهمیتش کاسته نشده است. موضوع مهاجرت مخصوصا موضوعی که ارتباط داره با محدود کردن شماری از مهاجران کار روسیه، من فکر میکنم جنبه سیاسی داره و همین چیز باعث شده است که گروه های سیاسی هستند در این کشور که با مطرح کردن این موضوع میخواهند سودجویی سیاسی کنند از این موضوع. اصلا بگیریم خود روسیه شدیدا نیاز به نیروی کاری دارند، چون اگر به موضوع ما از زاویه مثلا عملی نگاه کنیم، بدون نیروی کاری امروز این ولایت های روسیه، مناطق زیادی دورافتاده روسیه، امکان ندارند که صنایع اقتصادی کشور را با نیروی لازمه کاری تامین کنند. اصلا این تجربه ای که روی دست گرفتن چیزی جدید نو نیست، از این قبل هم ما در روسیه شاهد چنین حادثه‌ای بودیم که در آستانه بسیار معرکه‌های مهم سیاسی، گروه های مخصوص سیاسی، مخصوصا گروه های ملی‌گرا و رادیکالی، با توسل به موضوع مهاجرت میخواهند از فضای سیاسی سودجویی برای خود انجام دهند. ولی با تو ما میبینیم که حتما باز موضوع به اصل خود برمیگردد و خود مقامات روسیه هم اعلان میدارند که کشور واقعا به نیروی کاری زیاد احتیاج دارد و خودشون هم از اقدامات کار میگیرن که باعث جلب بیشتری نیروهای کاری در بخش تولیدی، در بخش دیگر سرویس های خدمت رسانی در اون کشور شوند. و این اقدام هم من فکر میکنم بعد از چند وقت نتیجه نخواهد داشت و ناکام خواهد شد و خود مقامات روسیه هم حتما باز از این بعد اعلام میدارن که مثلا این یک اشتباه بود که مثلا بعضی گروه ها با اون متوسل شدن. یعنی موضوع باز برمیگردد به اصل قدیمه خود.
برخی از کارشناسان حل مشکلات مهاجرت کاری را ایجاد جای کار و شرایط مناسب در داخل تاجیکستان عنوان کردند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگری مسائل اقتصادی در این زمینه گفت:
حالا مهاجرای تاجیک وضعیتشون در روسیه خوب نیست، یعنی بسیاری را دپورت میکنن به تاجیکستان برای مثلا یک چیزای ناچیز و حتی در همون فرودگاه مهر میزنن که این دپورت شده است و امروز برای اون تلاش دارن که روسیه همه مردم دپورت شده را اوت بکنه، اونا دوباره برگردن و روسیه بروان کار کنن. تاجیکستان مردم تاجیکستان اصلا میگرانت ها میخورنن و مردم تاجیک از حساب همه مهاجرات در تاجیکستان پرداخت میکنن، ماریات پرداخت میکنن، پول خانه میتین، دیگر نفرهایی که از روسیه دپورت شدن اونا در تاجیکستان جای کار ندارن و برای زندگیشون پول ندارن.
ایجاد جای کاری و مثلا تلاش حکومت برای به کار تامین کردن مردم از چند سال بعد این سو ادامه دارد و ما هم مثلا اعلام میکنیم که ما مثلا سالها هزار جای کاری تشکیل کردیم و مردم بیایم به کار تامین شوند، ولی اون جاهای کاری نمیتونن نیازی اجتماعی و اقتصادی و مردم بیکار برآورده شده، به خاطر اینکه اکثریت جاهای کاری ما این به حساب زمین هست که باید زمین ها کارم کنن، یعنی به کشت کار مشغول شوند و این از این لحاظ هست که ما میدونیم که در تمام دنیا مثلا جای کاری، کارکرد زمین و مثلا شغل کشاورزی بسیار عایدات خیلی پایین داره برای دولت و برای مثلا نفری که اون کار انجام بده، یعنی ریسک بسیار داره. این چون که این وابسته است به باد هوا و به اقلیم و مثلا که اونا پیشگوییش هم بعضا مشکلی داریم و من فکر میکنم که مثلا اگر دولت، البته اقدامش خوب است ولی یک کار دیگر در نظر من، البته شاید باز کارمندهای دولت با اینا خوبتر و بهتر بدونن، ولی به نظر من از تاجیکستان حاضی اگر به همو سازمان گیبرتیس میپیوست، این بهتر از اون بود که مثلا ما این سر برنامه هایی که با جای کار تامین کردن مردم است با اینا بپردازیم.
در همین حال دولت تاجیکستان در رابطه با تغییر دادن سیاست مهاجرت کاری، چند وجه کردن سیاست مهاجرت و از همه مهمتر تامین شهروندان با کار در داخل تاجیکستان تصمیم های اتخاذ کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این زمینه تاکید کرد:
موافق معلومات آماری سال جاری شماره شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب 60% کم شده است که این نتیجه رشد اقتصادیات و تشکیل جای های کاری در داخل کشور می باشد. شماره از همه زیاد مهاجران مهنتی ما به سال 2010 راست می آید که 1,100,000 نفر را تشکیل می کرد. حالا باشد 486,000. من این رقم را قریب در وقتی سفری رسمیم با روسیه در کنفرانس مطبوعاتی بیان داشتم. در آنجا من بیان داشتم که 520,000 مهاجری مهنتی داریم. امسال با 486,000 رسید. ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست.
در همین حال برخی از کارشناسان پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را سبب آسان شدن رفت و آمد کارگران مهاجر، کم شدن فشار مالی و حقوقی ضد مهاجران و بهتر شدن سطح درآمد آنها می دانند. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه افزود:
تاجیکستان اگر به همون سازمان یه می پیوست، این بهتر از اون بود که مثلا ما اینکه برنامه هایی که با جای کار تامین کردن مردم است با اینا بپردازیم، بهتر است که ما با اون سازمان بپیوندیم. مثلا منطقه واحدی مهنت یعنی تاجیکستان، یا به ملال میتونن برون در روسیه، قزاقستان، قرغیزستان دیگه کشورها کار بکنن.
اما در همین حال کریم جان یاروف کارشناس تاجیک پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را نیز باعث کم شدن فشار کارگران مهاجر نمیداند. وای گفت:
رومیدی کلی تجهیزتون شهروندانش هر چند که پته نفت برن، لیکن آنها رو از ما اگر که از حساب احالی گیره مقدار احالی از ما بسیار آنها رو اخراج میکنن در عموم، چون که آنها فکر میکنن که با آنها اجازت است که دائما اینجا باشن. و ما میدونیم که قریب 90% زیادی مهاجران تجهیزتون از حجت گذاریشون از خودی همون رگیسترشون قلبکی هست تا خودی همون جای کارشون در دستشون، یا عموماً همون اجازت نامه کاری ندارن یا دارن حتما قلبکی می باشد. اونها یک فعل دارن که تمام حجت گذاری رو تنها در شهروندان خودشون میکنن. مثال تاجیکان و ازبکان فرق ندارد که در کی پول کنن و حجت کنن، اونها فقط در همشهری خود میکنن و در نتیجه وقتی که اونها 3 ماه در اینجا میسن با اونها رو 9 ماه می نویسن، 1 سال می نویسن، اصلا در بعضی همون حجت گذاری اونها 3 ماه هستن، از این زیاد نیستن. یا که اونها هر 3 ماه بعد سرعت میگذارن این قانون ویران کنی میشه، چون که همون قانون 90-180 روزی اونها از این خلاص خوردن نیستن. این قانون با اونها هم دخل دارد، این قانون با اونها هم دخل دارد و قسمی زیاد از این سبب خود میشن. یا که اونگی گیریم که زندگی نه در جای زیست، اونگی در حجت گذاری یک آدرس است و جای زیستشون دیگر جا، اونها رو هم اخراج میکنن، خصوصا در شهرهای کلان، مسکو، ولایت مسکو، سن پیتربورگ و ولایت لیلینگراد، آنها رو اخراج میکنن. اکنون ببینید که چند سال شد علاقه پیشنهادها هستن از طرف وزارت های روسیه که شهروندانی که در این اتحاد داخلن آنها انداز نمی سپرن یا تحت نظارت نیستن. برای این آنها یک کار رو مطرح کردن، من حاضر به شما میگم، شما اون رو میتوانید که یک قسم به قسم نویسید، چون که بسیاری به این اهمیت نمیدن. آنها میخواهند که چند نمودی انداز از اونها رویونن. یکی از اندازهای اونها این است که با مبلغی 2900 تا 3900 این مبلغ رویانی اونهاست. این بعد اونها یک ریژنال کیفیتن میگن 1200 رو به اون رو میخواهند و کیفیتنی همون اویلی که پستی پستی که در همون ناحیه هست از اون هم میخواهند که از اون هم گیرند. در عموم ما حساب کردیم زیاده از 6000 سوم برامند، زیاده از 6000 اونها میخواهند که همین رو با گردن شهروندان قزاقستان بکنند، با اون نفرانی که در روسیه قانونی کار نمیکنند. اونهایی که قانونی کار میکنند اونها رو اندازشون رو کارفرما میدن.
عزیزان شنونده، شما برنامه جهان در سالی که گذشت ویژه تحولات یک سال اقتصادی تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. با ما همراه باشید. مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان سال گذشته در نقشه داشتند که 2.5 میلیارد سامانی به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذاری کنند، اما در عمل افزایش دو برابری را شاهد بودند. از بودجه تاجیکستان برای ساخت و ساز نیروگاه راغون در سال گذشته 5.2 میلیارد سامانی خرج شد که نسبت به نقشه 2.7 میلیارد سامانی زیاد است. این نکته را وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده ضمن توضیح خراجات دولتی در سال گذشته 2023 اظهار داشت. قهارزاده افزود که سال روان در نظر است که برای ساختمان نیروگاه راغون 5 میلیارد سامانی اختصاص داده شود و افزود تلاش میکنند 2.2 میلیارد سامانی را از خارج و باقی مانده را از منابع داخلی جذب کنند. مهراب قربانیان کارشناس مسائل انرژی با بیان اینکه آینده آب و انرژی تاجیکستان توجه سرمایه گذاران را جلب میکند در باره اهمیت نیروگاه آبی از جمله گفت:
اصلا اینجا دور نمو ما و تمام کارمندان ساحای مختلف خود در سمت سیاست خود در سمت علم همیشه از پی هرچی پیشتر ساختن تمام نیروگاه های امروز که ساختمانشان موردی قرار دارد و دیگر ساختمان ها، همیشه ما در همین راه هستیم. سیاست پیش گرفته هم پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و دیگر تمامی ساختارها از پی آنند که هر چقدر بیشتر، مثلا بیاسته این جای مبالغه نیست، برای با اتمام رساندن ساختمان نیروگاه برقی راغون تنها با در مورد اول با استفاده دادن دو اگریگیت آن چقدر حکومت و بیاسته اهالی چقدر کوشش کرده ایستادند. لیک برای به دست آمدن بیاسته ساختن این نیروگاه ها امروز مشکلی ها جای دارد. مشکلی اقتصادی تا یک درجه حل شونده است. کشورهای استراتژیکی که با ما همکاری های دوستی دارند آنها دست یاری دراز می نمند. لیک مسئله اساسی در نزد سازمان های بین المللی بیاسته تهمت های یک گونه کشورهایی که در حالت ساختن نیروگاه برقی راغون. مشکلی اساسی امروزی ما انمی مشکلی است. بنابر همین برای رفع و حل این مشکلی، یعنی که ما باید در نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی اثبات نماییم از نگاه علمی. پیش از همه به این چی ضروریت می آید؟ متخصصی حقوقدانی اکولوژی. و دویم مسئله علمی. بیاسته مقدار زیادی مقاله های علمی با وضعیت های و صفر های روشن در مطبعات های بیرون از کشور باید چاپ شوند که حقیقتاً کوههای تاجیکستان از دیدی تحکمی به زمین لرزه تاب آورند.
یادآور میشویم که در سال 2008 که کار در نیروگاه راغون از سر گرفته شد، ساخت نیروگاه راغون 3 میلیارد دلار برآورد شد. سپس در سال 2016 ارزش آن 3.9 میلیارد دلار ذکر شد. در سال 2022 وزارت مالیه تاجیکستان از نیاز به جذب 5 میلیارد دلار برای اجرای کامل این طرح خبر داد و این ترتیب در دکمبر سال 2023 مشخص شد که برای ساخت کامل نیروگاه 6 میلیارد دلار نیاز است. آخرین چرخه این نیروگاه قرار است در سال 2029 راه اندازی شود. تکمیل کامل کارهای ساختمانی در نیروگاه برای سال 2033 برنامه ریزی شده است. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد. با پایان برنامه جهان در سالی که گذشت، ویژه تحولات اقتصادی تاجیکستان رسیدیم. در این ماه مبارک از شما انتظاری یک کف دعا داریم، سالی خوب در پیش داشته باشید.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. آرزو میکنم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. خدمتون هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی. در روزهای ماه مبارک رمضان، مصرف خرما بیش از پیش مورد توجه همگان هست. دانستنی هایی درباره خرما موضوع این برنامه است. سرکار خانم دکتر مرضیه ترکاشفند هم کارشناس برنامه که صحبت های ارزشمندشون تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خرما انواع مختلفی دارد که هر کدام خواص فوق‌العاده‌ای برای بدن دارند و در درمان و جلوگیری از بیماری‌ها به بدن کمک می‌کنند و برای پوست و مو نیز مفید است. برای هزاران سال میوه خرما غذای اصلی کشورهای خاورمیانه و هندوستان بوده است. کشت خرما در روزهای مدرن امروزه که در غرب پاکستان انجام می‌شود، به 7000 سال قبل از میلاد برمی گردد. مصرف خرما در نهایت به جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت، سپس به غرب معرفی شد. هر خرما شامل حدود 20 کالری است و حاوی 2.8 میلی گرم کلسیم و 5 گرم کربوهیدرات می باشد. خرما نیز غنی از آنتی اکسیدان هاست. در واقع خوردن خرما با معده خالی کرم روده را می کشد. بسیاری از مزایای خوردن خرما عبارتند از تسکین یبوست، تنظیم سطح کلسترول خون، اختلالات روده، مشکلات قلبی، کمخونی و اختلالات جنسی. پالپ این میوه با اصلاح محدود کننده مواد غذایی که در طول یبوست رخ میدهد باعث بهبود یبوست میشود. فیبر خرما نیز برای جلوگیری از سرطان سیستم گوارش مفید است. خوردن حداقل 20 تا 35 گرم فیبر در هر روز باعث میشود که مدفوع شما نرم باشد و مانع از این وضعیت شود. فقط تعداد کمی خرما را در روز برای بهبود سلامت قلب خود مصرف کنید. آنتی اکسیدان ها در خرماها باعث جلوگیری از آتروسکلروز می شوند که اساساً باعث سخت شدن شریان ها و ایجاد لخته می شوند. این آنتی اکسیدان ها حذف کلسترول را از سلول های عروقی تحریک می کنند. خرما نیز شامل ایزوفلاون است که شناخته شده برای کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. دیگر مزیت مهم خرما تنظیم کلسترول است. مصرف خرما حتی برای افراد سالم میتواند بر میزان کلسترول و استرس تأثیر مثبتی داشته باشد. خرما غنی از آهن و فیبر بیشتری نسبت به موز میباشد. صحبت‌های کارشناسی سرکار خانم دکتر مرضیه ترکاشفند دکترای تغذیه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. همطور که می‌دونید خرما میوه است بهشتی که نام آن در کتاب مقدس آسمانی بارها تکرار شده. قدمت کشت و پرورش نخل خرما به بیش از 7000 سال پیش برمی‌گرده و جز قدیمی‌ترین گیاهان کشت شده توسط انسان هستش. خب ارزش غذای خرما هم که قطعا بر هیچ عزیزی پوشیده نیست، این که سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبرهای خوراکی هست و بیش از 3000 نوع خرما در سراسر در واقع جهان که از نظر اندازه، رنگ، بافت و ترکیباتشون همطور فعالیت آنتی اکسیدانی، فنولیک با هم تفاوت دارن. اما در حقیقت یه چیزی حدود 200 تا 400 نوع از خرما هستش که در واقع لزوماً برای مصارف انسانی و تجارت مورد استفاده قرار میگیره. اینکه به هر حال متداول‌تر هست و دوستان احتمالاً اسامیشون رو بیشتر شنیدن، خرمای پیاروم هست، از جمله گران‌ترین خرماها هستش و از انواع نیمه خشک رس هستش و خرمای خازویی رو داریم که باز احتمالاً خیلی بیشتر شنیده شده، خرمای مضافتی هست و انواع مختلفی که به هر حال وجود داره و شناخته شده هست و دوستان استفاده میکنن. خرمای شاهانی هست. خیلی‌ها فکر میکنن که رطب همان خرما هستش، ولی واقعیت این هستش که این دو با هم متفاوتن. فرایند رشد میوه نخل به این شکل هست که ابتدا شکوفه‌های نخل تبدیل میشن به یک میوه سبز رنگ و سفت که هسته دار هست با طعم گسی و یه مقدار حتی تلخی به خاطر ترکیبات تانن، و بعد از اون در مرحله بعد این میوه عمدتا رنگش به سمت زرد رنگ یا قرمز رنگ متمایل میشه که اون هم خودش باز محصول دیگه ای خواهد بود. نهایتا آفتاب داغ مناطق گرمسیری پس از مدتی که این میوه در معرض این شرایط دمایی قرار میگیره تیره تر و آبدارتر میکنه بافت این محصول رو و رنگش رو، که اینجا هست که به این محصول رطب گفته میشه. بعضی از انواع نخل ها میوه هاشون وقتی که رطب هستن چیده میشن و استفاده میشن، مثل رطب مضافتی که حالا شاید خیلی بیشتر شنیده شده باشه یا در واقع رطب زرد طلایی. اما خب یه سری دیگه باید بعد از این مرحله رطب هم دوباره 20 روز بعد حداقل در گرمای اصطلاحاً خرماپزان مناطق گرمسیری بر سر نخل باشن تا نیمه خشک بشن و به اونها خرما گفته میشه، مثل خرمای نیمه خشک زاهدی و یا پیاروم که از انواع خشک و نیمه خشک خرما به حساب میان. در واقع به طور کلی فرایند رسیدن این میوه هست که در مرحله اول به رطب ختم میشه و نهایتاً با زمان بیشتر و مهلت ماندگاری بیشتر بر سر درخت نخل نهایتاً به خرما تبدیل خواهد شد. فرآیند حوازی و تنفسش رو طی میکنه و فرآیند رسیدن. البته خیلی هاشون بعد از چیده شدن از درخت هم متحمل تغییراتی میشن. یه سری از خرماها هستن که شیره بسیار زیادی دارن و وقتی میمونن در ظرف دربدار شیره بیشتری رو حتی ترشح میکنن، شیرین تر میشن و حتی در شیره خودشون غرق میشن. این تغییراتی هست که بعد از چیده شدن هم ممکنه در این محصول اتفاق بیفته. خب همطور که میدونین خرما حاوی ترکیبات کربوهیدراتی و مواد قندی هست و محیط بسیار خوبی هست برای رشد میکروارگانیسم ها، به خصوص مخمرها. به همین جهت هست که توصیه میشه برای نگهداری خرماهای نرم و تازه حتما اونها رو در یخچال نگهداری بکنیم و در ظروف دربسته، و همینطور برای نگهداری خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن میتونیم از ظروف شیشه‌ای استفاده بکنیم، به دور از اشعه خورشید و شرایط دمایی بالا و در اصطلاح در جای خشک و خنک که به مدت طولانی‌تر قابلیت نگهداری داشته باشه. در هنگام خرید به چه عواملی باید دقت بشه و چه فاکتورهای مد نظر باشه؟ عمدتاً به جهت اینکه این محصول محصول حساسی است و شرایط نگهداریش خاصه، خیلی وقتها دیده میشه که این محصول به صورت فله به فروش میرسه. این ممکنه آلودگی هایی رو به همراه داشته باشه. ایدئال این هستش که دوستان اگر قرار هست محصول مطمئنی رو خرید کنن به دور از آلودگی های میکروبی، در واقع از برندهای معتبر این محصول خریداری بشه، توجه بشه به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری اون محصول در جایی که به فروش میرسه همینطور مد نظرشون باشه، استانداردهایی که باید روی محصول درج شده باشه از نقطه نظر تاییدیه های استاندارد من میتونه به اطمینان خرید بیشتر کمک بکنه. مضاف بر این که حالا یک سری از کلیم ها یا ادعاها بر روی بسته‌بندی محصولات این چنینی وجود داره مبنی بر این که شسته شده هست یا پرتو دیده هست. در خصوص شستشوی خرما، خب من یه نکته رو عرض بکنم، به هر حال شرایط کشت و داشت و برداشت خرما به نوعی هستش که ممکنه در معرض گرد و غبار و آلودگی هایی قرار گرفته باشه، پس بهتر هست که این شستشو اتفاق بیفته مثل هر میوه دیگه ای، اشتباه نشه که در واقع قرار باشه پوست خرما رو جدا بکنن. نیازی به این کار نیست، همینقدر که شستشو اتفاق افتاده باشه در واقع مورد تایید هست و خیلی از برندها این کار رو انجام میدن، یعنی شستشو رو انجام میدن و بعد بسته‌بندی و عرضه به بازار رو دنبال خواهند کرد. ایدئال این هست که شسته شده باشه یا حداقل از برندهای معتبر خرید بشه که بسته‌بندیش و شرایط نگهداریش در شرایط ایدئال باشه که در واقع با اطمینان خاطر بیشتری خرید و مصرفش اتفاق بیفته. در مورد خرماهای تازه تر و نرمتر که رطوبت بالاتری دارن، خب اینها مستعد ترن به عوامل فساد و حالا بحث ترشیدگی که ممکن اتفاق بیفته. بهتر هست که برای نگهداری این خرماها حتما اینها رو در ظروف دربسته داخل یخچال نگهداری بکنن. اما در خصوص خرماهایی که خشک و نیمه خشک هستن، اینها میتونن خارج از فضای یخچال نگهداری بشن. بهتر هست در ظروف شیشه‌ای دربسته باشن، در محیط خشک و خنک و تابش مستقیم خورشید یا حرارت بالا رو در واقع متحمل نشن که بحث حالا فساد و کپک زدگی و اینها رو نداشته باشیم. حتی روش نگهداری خرما در فریزر رو داریم که هم میتونه برای خرماهای تر باشه و هم برای خرماهای خشک و نیمه خشک، که حالا اون هم در مشما میتونه اتفاق بیفته در نایلکس فریزر که داخل یخچال نگهداری بشه داخل فریزر. اینجا مدت ماندگاری طولانی تر میشه، نزدیک یک سال میتونن به این شکل نگهداری رو داشته باشن. و اینکه بعد از در واقع خروج از فریزر، فقط نکته‌ای که هست این هستش که حداقل 3-4 ساعت قبل از مصرف خرما رو از فریزر خارج بکنن و اجازه بدن که دمای در واقع خرما در فضای محیط در واقع کم کم به دیفراست یا انجماد زدایی نزدیک بشه که بعد بتونن این محصول سودمند رو مصرف بکنن. فساد خرما در اثر حضور انواع باکتری ها، کپک، مخمر و آفات انباری ممکن هست اتفاق بیفته و بوی ترشیدگی نشانه شاخصی هست از فعالیت میکروارگانیسم ها که در فرایند تخمیر یا همون فرمنتیشن اتفاق میفته و عطر و طعم نامطلوبی رو برای خرما به همراه داره. حالا اگر شرایط نگهداری این محصول نامناسب باشه، حتی شما میتونید در جایی که به صورت فله این محصول رو به فروش میرسن و به صورت نامناسب نگهداری اتفاق میفته، حتی لکه های کپک رو در این محصول ملاحظه بفرمایید. همینطور کرم خوردگی و وجود آفات هم در خرما از نشانه های فساد میتونه باشه که رفع این مشکل در مراحل داشت و برداشت خرما میتونه انجام بشه. خب خرما سرشار از کربوهیدرات ترکیبات قندی داره و در صورتی که در شرایط نامناسب نگهداری بشه، با توجه به اینکه رطوبت بالایی هم داره، مستعد به کپک زدگی و درگیری فساد با میکروارگانیسم ها خواهد بود و طعم و بوی ترشیدگی رو خواهد داشت حتی اگر در جای گرم نگهداری بشه. و اگر ولی خرما رو در شرایط مساعد مثل نگهداری در یخچال یا ظروف مناسب نگهداریش اتفاق بیفته، قابلیت نگهداری یا شلف لایفش بیشتر خواهد بود. من فقط میخوام یه نکته رو اینجا اشاره بکنم که بحث شکرک زدن در خرما نشانه فساد قاعدتا نیست. این در واقع همون تشکیل کریستال یا بلورهای قندیه که در انواع تر مثل خرمای مضافتی ممکن هستش که اتفاق بیفته در صورت شرایط نگهداری نامناسب و یا طولانی مدت. خب اگر در یخچال نگهداری بشه، این شرایط مقدار کمتر شما شاهد این پدیده خواهید بود. اما در هر حال شکرک زدن فساد تلقی نمیشه، فقط یه ایجاد تغییراتی در بافت و ظاهر محصول داره که قاعدتاً خیلی وقتا هم از نظر مصرف کننده تایید نیست.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از محبتی که به این برنامه دارید و تا انتهای این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، همکنون جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، همسفران عزیز جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد انشاءالله. تنیتان سالم، طاعات عباداتتان قبول و مقبول. ایام بهار بر شما مبارک باد. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران، با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، در مشهد هستیم و جاذبه های گردشگری این شهر را به شما عزیزان معرفی میکنیم. همراه ما هم سفر باشید. خانه ملیک مشهد. این خانه با عنوان سرآمد خانه های تاریخی مشهد، محلی زندگی یکی از ثروتمندان نیکوکار به نام حاج حسین ملیک بود. خانه تاریخی ملیک در زمینی به مساحت 1659 متر مربع و با زیربنای حدود 600 متر مربع در دوران قاجاریه احداث شد. معماری خانه ملیک به عنوان یکی از جاهای دیدنی مشهد، تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و معماری اروپایی است. امروزه در این خانه کارگاه‌های صنایع دستی مانند سفال، سرامیک، فرش، سوزندوزی دایر شده و بازدید از آن برای عموم آزاد است. خانه اردکانی که با نام خانه دولابیان نیز شناخته می شود، یکی دیگر از جاهای دیدنی مشهد به شمار می رود. این خانه تاریخی در اواخر دوران قاجار ساخته شده و از معماری سنتی بسیار زیبایی برخوردار است. خانه اردکانی شامل بخش های مختلفی همچون تابستان نشین، شاه نشین، زمستان نشین، حیات مرکزی، حوزخانه و غیره می باشد. اینک دعوت میکنم که برای آشنایی با یکی از جاهای گردشگری و تفریحی مشهد در یک گزارش با ما همراه شوید.
از زیارتگاه ها مکانه تاریخی مشهد که بگذاری، یکی از مهمترین جاهای دیدنی مشهد مکانه تفریحی اون هستن که تعدادش خیلی زیاده، اما من بخشی از مهمتریناش رو بهتون معرفی میکنم. پارکای آبی که رتبه یک خاورمیانه رو دارن و بهترین و کاملترین تفریحات هیجان انگیز رو برای شما به ارمغان میارن. معروفترین اونا سرزمین موجهای آبی هست که در دو سالن مجزا و تمامی روزهای هفته فعالیت داره. سرزمین موجهای خروشان، پارک ساحلی آفتاب و پارک آبی ایرانیان بقیه پارکهای آبی معروف مشهد هستن. ضمناً این پارک ها از مناطق مرکزی شهر و حرم مطهر فاصله زیادی دارن، اما دسترسی به اونها از طریق مترو و اتوبوس اصلا کار سختی نیست. اما توصیه ما به شما این هست که اگر توی مشهد مسافر هستید از تاکسی دربستی استفاده کنید. ضمناً یادتون باشه که بازدید و تفریح توی این پارک های آبی حداقل نصف روز زمان میبره. اگر به یک پیکنیک فراموش نشدنی داخل شهر نیاز دارید، پارک‌های مشهد پیشنهاد خوبی برای شما هستند. این پارک‌ها هم طبیعت باصفایی دارن، هم دسترسی بهشون خیلی راحت. بوستان ملت مشهد که قدیمی‌ترین پارک شهر هست، توسط دو مهندس طراح انگلیسی به سبک پارک‌های انگلستان ساخته شده. شهر بازی بزرگ و مجهز، سالن تئاتر، زمین‌های ورزشی، کافی شاپ، فست فود و محوطه مخصوص بانوان از جمله بخش‌های مهم این پارک هستند. دومی پیشنهاد برای طبیعت جدید داخل شهر پارک کوسنگی هست. پارک کوسنگی اطراف دو قله از رشته‌های بینالود شکل گرفته که متصل به بدنه اصلی شهر هست. این پارک خوش آب و هوا و ییلاقی برای علاقه‌مندان به کوهنوردی یک گزینه محبوب به شما میاد و حتی شبها هم میشه از بین پیچ و خم پلکان کوه بالا رفت و شهر رو از نمای بالا تماشا کرد. آبشار دریاچه مصنوعی، موزه بزرگ خراسان، زمین ورزشی، رستوران و آمفی‌تئاتر از جمله بخش‌ها و امکانات مختلف این پارک به شما میاد. پارک وکیل آبادم سومین پارک زیبای مشهد هست که شبیه یک باغ جنگلی سرسبز هست. از همه جاهای تفریحی مشهد که بگذریم، مجموعه چالی دره کلکسیونی از تمام تفریحات رو در منطقه خوش آب و هوا به شما ارائه میده و از ساعت 9 صبح تا 12 شب آماده پذیرایی از شما هستن. ترن کوهستان، تلکابین و تلسیش، سافاری و غواصی داخل سد زیبای چاله دره بخش کوچیکی از تفریحات این مجموعه است. برای راحتی بیشتر بازدید کننده ها چندین رستوران، کافه و کافی شاپ هم درون اون فعالیت می کنند. اگر دوست دارید بیشتر به طبیعت خوش آب و هوا وقت بگذرونید و از فضای شهری فاصله بگیرید، ترقب و شاندی دو منطقه ییلاقی و خوش آب و هوا نزدیک مشهد و بهترین گزینه برای شما هستند. این ییلاقات که منطقه گردشگری هم هستند، شامل رستوران، فروشگاه‌های صنایع دستی و البته طبیعت بکر و خوشاب و هوا هستند. جذاب‌ترین بخش بازدید از این مناطق رستوران‌های اون هستند که با منوی غذایی ویژه از شما پذیرایی می‌کنند. شیشلیک غذای مخصوص این ییلاقات هست که با دستور پخت ویژه تقدیم میشه و طعم اصیل و تکرار نشدنیش رو فقط تو رستورانای طاقب و شاندیز میتونید پیدا کنید. جاذبه دیدنی مشهد آرامگاه فردوسی هست که در 20 کیلومتری شمال مشهد و شهر طوس قرار گرفته. این باغ زیبا و سرسبز علاوه بر آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، آرامگاه مهدی اخوان سالس و محمد رضا شجریان خسرو آواز ایران هم هست. موزه هم در این باغ قرار گرفته که محل نمایش ادوات جنگی، تصویرگری بخش‌های شاهنامه، انواع ظروف سفالی در دوره اسلام و پیش از اسلام، سکه‌های طلا و نقره دوره اسلامی، انواع فرش و قالیچه و غیره هست.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
عزیز و ارجمند، یاران و همسفران گرانقدر جاذبه های ایران زمین، اینک در مشهد سراغ معرفی طبیعت زیبا و جاهای تفریحی آن می رویم. با ما همراه باشید. اولین جایی که خدمت شما دوستان معرفی می کنیم هفت هاوز مشهد است. هفت هاوز، بستان طبیعی هفت هاوز، یکی از زیباترین جاهای دیدنی مشهد است که در جنوب غربی این شهر و میان کوههای منطقه خلج واقع شده. در این پارک طبیعی طی سالیان دراز بر اثر بارش باران و جریان آب رودخانه حوضچه‌های طبیعی به وجود آمده که به صورت زنجیروار و یکدیگر متصل هستند. آب در مسیر خود از یک حوضچه به حوضچه دیگری می‌ریزد و باعث خلق منظره زیبا می‌شود. بهترین زمان برای دیدن زیبایی‌های هفت حوض مشهد فصل بهار است. این جاذبه طبیعی مشهد در بین طبیعت‌گردان و کوهنوردان پرطرفدار است و همچنین امکانات مختلفی مانندی سرویس بهداشتی و حالاچیق و بوفه دارد. تورقبه یکی از معروفترین جاهای دیدنی مشهد است که ییلاقات و روستاهای خوشاب و هوا دارد. منطقه تورقبه یک کوهستانی بوده و در فصول مختلف به عنوان یکی از مقاصد پربازدید و محبوب برای مردم مشهد و گردشگران شناخته می شود. تورقبه در 18 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده و بازدید از آن برای گردشگران به دلیل داشتن رستوران‌های مختلف، کافه ها، فروشگاه های سوغات و صنایع دستی جذاب است. شهر شاندیز یکی دیگر از جاهای دیدنی مشهد و ییلاقات خوشابوا و زیبای این شهر می باشد. شاندیز مشهد دارای دره‌های باصفا، باغ‌های زیبا و رودخانه‌های پرآب است و از مکان‌های اصلی توریستی مشهد به شمار می‌رود. این شهر در 25 کیلومتری غربی مشهد واقع شده و اماکن دیدنی بسیاری ماننده مجموعه پدیده، رستوران‌های مختلف، پارک ها، مراکز خرید، روستاهای ییلاقی و غیره را دارد. بستان سنگی کمر مقبولا یکی از جاهای بسیار خاص و دیدنی مشهد می باشد که شامل تخت سنگ های آتش فشانی و آثار سنگی مختلف مانند سنگ نبشته و نقاشی ها و نگاره های باستانی می شود. روی سنگ های کمر مقبولا